کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می‌شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه می 2019 برابر با 29 اردیبهشت ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه از هلن به نام عاشقانه آغاز می‌کنیم و گفتگویی داریم با جناب دکتر بیژن افتخاری. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
اشکای من هر روز تو برگردی به خونه، دلدار بهونه میکوبه تو سینه، انگار از دست تو طفلی شده دیوونه. Seen it. طفلی شده دیوونه.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگویی که جناب امیری با جناب دکتر بیژن افتخاری انجام دادند جلب میکنم.
هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید، من رضا امیری در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگر و یک گفتگوی دیگر. در این برنامه در خدمت جناب دکتر بیژن افتخاری هستیم که در هفته گذشته هم افتخاری این رو داشتیم که در خدمت ایشون باشیم و تحلیل های ایشون رو در رابطه با مسائل روز ایران بشنویم. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر که باز هم تشریف آوردم و در برنامه ما حضور پیدا کردم.
درود بر شما جناب امیری عزیز، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم رادیو پارس در سراسر جهان. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و
شنوندگان عزیز هستم. سپاس از شما. جناب دکتر، همینجوری که در جریان هستید، در چند روز گذشته حمله‌ای که در بندر فجیره شد به نفتکش‌های در اون منطقه، تحلیل شما رو در این زمینه می‌خوام بشنویم و بدونیم که شما چه دیدگاهی نسبت به این موضوع دارید.
بله، دقیقا بفهمید که این حمله به نفتکش های در بندر فجیره در ادامه رجزخوانی هاییست که دولت آمریکا و نظام جمهوری اسلامی با هم انجام میدن و ما در هفته گذشته علت فشارهای شدید دولت آقای ترامپ بر نظام جمهوری اسلامی رو توضیح دادیم. در یک خط اگر بخوام بگم، آمریکا بنا به دلایل استراتژیک و در جنگ اقتصادی که در پیش رو داره با روسیه، چین، هند و احتمالاً حتی با اروپا، ناچار هست که کنترل خودش رو بر تمام کشورهایی که در تولید نفت سهم عمده رو داره، یعنی 9 کشور اصلی در این زمینه داشته باشه، باید پیچ‌های شیر نفت در اختیار او باشه که هر موقع دلش خواست این رو شل یا صفر. اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه بکنیم، بنابراین برای آمریکا بسیار بسیار مهمه که به دولت یا نظام موجود در جمهوری اسلامی حالی کنه که آقا من شما رو به عنوان یک دولت نامتعارف میشناسم و خیلی دوست میدارم به قول ما اصفهانی‌ها که شما رو تغییر به نوکرم کنم. این پشت به اصطلاح مطلب هست. حالا این رو در قالب دیپلماسی و کلمات دیپلماسی هم میشه گفت. ولی اصل مطلب اینه و آمریکایی ها این رو واقعا لازم دارن. بحثشون هم فقط بحث ایران نیست. بحثشون بحث بزرگتر بحث استراتژی امنیت آمریکاست، به مفهوم این که مقام خودش رو به عنوان آقایی در جهان حفظ بکنه و از این بابت هستش که ایران که یکی از کشورهای مهم دارای ذخایر مهم، چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز در جهان هست، باید در اختیار آمریکا قرار بگیره. این اختیار هم این نیست که مثلا آقای جواد ظریف پاشه بره اونجا بگه آقا من دست شما رو میبوسم دیگه بهتر از این چیز. اینا نیست، یعنی اینا باید فراموش بشه اگه فکر کنن اینطوری، یا برعکس بگن که تو میخوای با ما درگیر بشی، بیا الان منطقه رو برای به آتش میکشیم، میخوای یه چشمش رو نشونت بدیم، این چهار تا نفت کش رفت هوا، یه دونم درون یا از این هواپیمای بدون سرنشین میفرستیم، چهار تا موشک هم پرت میکنیم توی تاسیسات نفتی عربستان سعودی. این فقط سمپل آقای ترامپ بدون با کی طرفی. ترامپ هم میگه بسیار خوب، پس این کشتی های به اصطلاح جنگی ما از سنگه هرمز هم بگذرن، خودش رو به ایران نزدیکتر کنه، 60 متری در بتون آرمه فرو بره، بعد منفجر بشه رو ما با اجازتون میفرستیم نزدیک ایران که بدونه. این داره رجز خانیست. بنابراین این حمله به نفت کشهای موجوده در بندر فوجیره رو من نه به عنوان یک عفو در قضیه، بلکه در ادامه رجز خانی میبینم میزان خسارتی هم که وارد شده اونچنان شدید نبوده، فقط ضربه دست. اینا رو در حال من فکر میکنم اونایی که تو کار اطلاعات هستن میتونن درک کنن که مجموعه که بتواند خودش رو نزدیک اون نفتکش ها بکنن میتواند مقداری به اصطلاح مواد منفجره بذاره که یا اون کشتی ها برکل نابود بشن، یا میتواند مقدار کمتری بذارن و یه خسارتی وارد کنن و یک ضرب دست میشوندن. مثل اینکه شما با کسی اختلاف دارید و اون طرف میگه تو اینطوری میکنه پس من هم اینطور میکنم، و چیکار میکنه؟ فرض بفرمایید در ادامه تهدیدش سنگ میزنه شیشه منزل شما رو بشکنه. ممکنه شما خبر دارید که این بابا آقا این تو خونش یه دونه KR-47 داره، از این AR-47 داره، از این مسلسلهای نیمه اتوماتیک، اگر میخواست به ما ضرب شست نشون بده میتونست یه رنگبار خونه رو ببنده ما بحشت کنیم. حالا که سنگ پرت کرده من بفهمم که نمیخواد وارد اون مرحله بشه. اینا اون چیزاست که در درون خود این نظام ها و درگیری هست. اما من میخوام عرض بکنم که حالا بعضیا تفسیر میکنن که آقا نه این کار مخالفین نظام بوده که خواستن بین جمهوری اسلامی و آمریکا جنگ را بیفته. این به نظر من یه مقدار ساده لوحیست و ساده نگریست. اولا اینطوری خوب به مخالفین نظام شما دارید خیلی کردیت میدید که آقا خیلی سریع میتونن عملیاتی رو انجام بدن و اینقدر نفوذ دارن، من اینطور نمیبینم. و اصولا این کار بعدا مورد آزمایش، یعنی این نوع حمله و این نوع حرکت تروریستی مورد بررسی قرار میگیره و در میاد که این کارو کرده. کمان که دیروز کارشناسای نروژی که البته از طرف آمریکا ظاهرا در این کار واردن فرستاده شدن و بررسی کردن، اعلام کردن که به احتمال زیاد این کار جمهوری اسلامی. بنابراین میخوام عرض بکنم اگر میبینید که عکس العمل آنچنانی از آمریکا نیست، برای اینکه آمریکایی‌ها میدونن که این طرح استراتژیک نظام نیست که خود به خود وارد جنگ با آمریکا بشه، اصلا این نیست. این نوعی تاکتیکه و این تاکتیک هم به نظر آمریکایی‌ها از نظر من برای آمریکایی‌ها خیلی پیش ما افتاده آمده، برای اصلا بردش نکردن، مطرحش نکردن و در اون هیچ وزن نظامی ندیدن که بگم خیلی خیلی خطرناک شد. نه، چیز مهمی نبوده، نقطه عطفی هم نشده. اما به هر حال جمهوری اسلامی به نظر من خواسته به آمریکایی‌ها این پیام بده که من فعلا مقاومت میکنم، همونطور که شهید خامنه‌ای گفت ما نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میکنیم، ما مقاومت میکنیم. مقاومت جمهوری اسلامی اما احسان داره، یکی از مقاومتاش هم اینه که بگه ببین با ما در نیافتید، برای اینکه ما این امکانو داریم که منطقه رو به آشوب بکشیم. و خب در این جهت حتما امروز هم شنیدید که آمریکایی‌ها برای اینکه به اصطلاح جلوگیری بکنن از بعضی از مسائل دستور دادن که به اصطلاح اون شرکت اکسان موبیلی که در عراق مشغول به کار هست از کارمندان خارجیش خواسته که فعلا به منطقه دیگری در دبی برن. یعنی داره نشون داده میشه که یک به اصطلاح حرکاتی رو هم آمریکایی‌ها دارن تعقیب میکنن که اگر جمهوری اسلامی خواست ضربه بزنه این حداقل باشه. دقت بفهمید، جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که نمیتواند در یک جنگ با آمریکا وارد بشه، برای ترورایی که براش میمونه همین حرکات تروریستیه، اما باید بدونه که خب آمریکایی‌ها هم میتوانن مقابله به مثل بسیار بد و تندی
همونطور که جناب دکتر اشاره کردیم به این موضوع، در زمان جنگ ایران عراق میاد در اواخر جنگ اتفاق افتاد و یک سری از ناوهای ایران رو خب آمریکا زد، مجبور شد که آقای خمینی به اصطلاح اون جام زهر رو بنوشه. من فکر می‌کنم الانم یک بره از زمانی هستش که این اتفاق برای خامنه‌ای هم بیفته، با توجه به اینکه حالا خب حوثی‌های یمن خب اینو به عهده گرفتن و تأسیساتی که در عربستان رو زدن خب اونا خودشون به عهده گرفتن، خب حوثی‌های یمن هم که حمایت جمهوری اسلامی رو دارن. حالا سوالی که پیش میاد جناب دکتر، جمهوری اسلامی به نظر شما چقدر میتونه توان مقاومت در مقابل این فشارهای آمریکا رو داره؟ حالا شما اشاره کردین که مقاومت میکنه، چقدر آخه میتونه مقاومت کنه؟
بله، من اینو از قول یکی از آیت الله ها بگم که گفت در رابطه یک محفل خصوصی، گفت که ما در اسلام معتقد به مقاومت هستیم و می توانیم در مقابل فشارهای خارجی به شدت مقاومت کنیم، به شرط که دیگه این فشار خیلی زیاد نباشه. بنابراین بس همین، جمهوری اسلامی نه تنها در زمان جنگ و در زمان خمینی به اصطلاح جام زهر خورد، در زمان خامنه ای هم و در سال 2015 هم جام زهر خورد. و اون وقتیه که آمریکایی‌ها یه چیزی از اینا میخوان، اینا طبق معمول اولش میگن نه، آخونده دیگه، فقط زبان پسگردنی رو میفهمن. وقتی که بهش فشار میارن و سمه پرزور میشه، اون وقت یهو میبینید که مقاومت میشکنه و هرچی که طرف خواسته دو برابرش هم میده. الان هم همینطوره، دوباره ما وارد همون جریان شدیم. آمریکایی‌ها این نظام رو به این شکل نمیخوان، اینکه یه ولی فقیه باشه که همه کارا، ضمناً هیچ مسئولیت هم نداره، قرار نیست به هیچ کس هم جواب بده، اون اون گوشه هست. بعد آقا ضمناً یه رئیس جمهور هم داره که رئیس جمهورشون هم رئیس جمهوره دیگه، مسئول اجرایی کشور دیگه، ولی در کنار اون یه سپاه پاسداران هم هست که اصلا به هیچ کی جواب نمیده. از این داستانا دیگه آمریکایی‌ها نمیخوان. آمریکایی‌ها جناب امیری عزیز میخوان در ایران حداقل 350 میلیارد دلار در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری کنن و این در دکترین امنیت خود آمریکا گنجانده شده، نه در دکترین رابطه با ایران. یعنی آمریکا برای اینکه بتواند در جهان در رابطه با انرژی حرف اول بزنن، باید بتواند که ذخایر نفت ایران رو در اختیار بگیره و تولید نفت ایران رو هم بالا بیاره، افزایش بده. داستان خیلی پیچیده از این مسائل هست. بنابراین احتیاج داره که در ایران 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت بشه که ظرفیت تولید ایران از 4 میلیون امروز به 12 میلیون بشکه در روز برسه و این کار رو برای نظامی که اصلا بهش اطمینان نیست و یک هشل هفیست، یک شترگاف پلنگیست این نظام انجام نمیده. وقتی آمریکایی ها به اینا میگن میخوایم متعارفتون کنیم، یعنی این که مثل آدمتون کنیم. این رابطه ملوک و طوایفی در کشور باید از بین بره. باید کشور حساب داشته باشه، کتاب داشته باشه، ما هم بدونیم با کی طرفیم. اگه آمدیم اونجا پول گذاشتیم بدونیم که این پول ما از بین نمیره، نه اینکه امروز آقای مثلا فرض بفرمایید ظریف بیاد اینجا و بگه آقا هر چی شما بفرمایید و قرار رو بنویسه، فردا که برگشتیم رفتیم مشغول کار شدیم یهو سپاه بیاد بگه منافع من اینجا مطرح نیست پس من اینجا رو به هم می‌ریزم، یا اگر سپاه آمد پرید خواست کارای جلوی کارای ما رو بگیره بریم سراغ آقای مثلا رئیس جمهور بگه آقا والا بندا من اینجا یه تدارکاتی هم، بره پیش آقای خامنه‌ای، بره پیش آقای خامنه‌ای بگه من ولی فقیه هم، من که تو کار اجرایی دخل. یک اینجوری دیگه از این بازی ها 30-40 سال بازی کردید و ما رو بازی دادید دیگه خاتمه یافته و الان دیگه باید بیاید مثل آدم بشینید تکلیفتون رو روشن کنید. این تکلیف روشن کردن همین داستان است که شما میگید آیا اینا میتونن مقاومت بکنن یا نه. مقاومت در مقابل چی بکنن جناب امیری عزیز؟ فروش نفتشون امروز به 500 هزار بشکه رسیده. ما جمهوری اسلامی یه موقع روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. این پولی که از دست میره چجوری میخواد جبران بشه؟ دولت که کوچیک نمیشه که. این دولتی که الان شما میبینید یه چیزی حدود به 70% بودجه کشور صرف خود دولت میشه، یعنی این دولت انقدر گنده است که اکثر بودجه کشور رو میبلعه. این رقم در رابطه با کشور نروژ 7%، در رابطه با کشور هند 11%، در رابطه با ترکیه 14%، در رابطه با ایران 70%. یعنی مثل پدر خانواده‌ای میمونه که معتاده، درآمدی که داشته این درآمد رو 70%ش رو خرج خودش میکنه، 30%ش رو خرج خونه زندگیش میکرده. الان این درآمد پدر یک چهارم یک پنجم شده. شما به من بفهمید که نتیجه رو چی میشه دید؟ پس مقاومتی در پیش نیست. این فقط مسئله زمانه و آقایون آخوندا پیش خودشون حساب کردن که آقا اگر ما مقاومت کنیم و با امید خدا و البته با رضایت پیغمبر و ائمه اطهار این آقای ترامپ بره و دموکرات ها بیان، نمیدونی چه دوغی میشه. نه چنین خبری نیست. این عرض کردم دکترین امنیت استراتژیک آمریکاست، خوب یا بد جمهوری اسلامی در بخشش قرار گرفته و اینا تا این پازل رو درست سر جاش نذارن ولکن معامله نخواهند.
جناب دکتر این پازلی که شما بهش اشاره میکنین یعنی که در واقع اگه قرار باشه که همونجوری که بهش اشاره کردن که اینا بخوان جمهوری اسلامی رو سر جاش بشن یا به اصطلاح عامیانش آدمش بخوان بکنن، یعنی که بعد شرط و شروطی که آمریکا گذاشته بپذیرن و پذیرفتن این شرط و شروط یعنی ماهیت جمهوری اسلامی از دست رفتن و در واقع میشه به نوعی گفت که آمریکا به دنبال رژیم چنج در داخل ایران باید باشه دیگه.
ببینید آمریکا اصلا کار نداره که اونجا آقای امیری رئیس جمهور بشه یا جناب شاهزاده برن شاه بشن یا خامنه‌ای بمونه یا پسر خامنه‌ای بمونه. اینا برای آمریکا مهم نیست. مهم این استش که اون شکلی رو که انتظار دارن که یک رژیمی باشه که من فقط میتونم در حد این بگم نوکر قابل اطمینانشون باشه اونو میخوان. حالا اگر نظام این امکان رو داشت در درون خودش جراحی کرد آمد و پذیرفت که آقای خامنه‌ای بگه آقا من مریضم حالم خوب نیست من میخوام برم استراحت کنم یا برم حوزه درس و سپاه هم پذیرفت که آقا ما و ارتش که اصلا برادر بودیم حالا دیگه میخوایم به هم حسابی برادری کنیم برای ما هم برمیگردیم بریم توی پادگان ها و غلط میکنیم که دیگه پامونو بیرون بذاریم. و بعد نظام آمد و توانست از یه سری از این افرادی که در آب نمک خوابانده و شما گاهگداری میبینید که آقای پومپیو اینا رو صدا میکنه باشون صحبت میکنه، یه ترکیب از اینا جمع و جور کرد، نظام بود، چهره ها عوض شدن، هیچ مشکلی آمریکایی‌ها نخواهند داشت. درست مثل اینه که معذرت میخوام، شما میخواید دستشویی منزلتون گرفته شده راهش، یکی میگه آقا ببین این دستگاه هستش که باش باد رو با فشار وارد اینجا میکنی این باز میشه، یکی هم میگه نه آقا یه پودری از شما میریزی این لوله باز میشه. برای شما چه فرقی میکنه؟ اگه ببینید هر دو یه کار میکنه، بهاش هم یکیه. برای میگه آقا حالا هر کدوم شد، هر کدوم در دست رسه، هر کدوم زودتر میشه. الان در ایران موزل آمریکایی‌ها این هستش که آقا جان ما باید هر چه زودتر یک نظام متعارف اونجا بیاریم، خیالمون راحت بشه، بدونیم که اینا بدون اجازه ما آب میل نمی کنن و از این بابت بتوانیم در اون صنعت نفت سرمایه گذاری کنیم. چرا باید ظرفیت تولید اینا 4 میلیون باشه بعد 12 میلیون باشه؟ اگه یه موقع لازم شد من در یک برنامه اصلا به اینم میپردازم، علت قدرت آمریکا، دلار آمریکا، موضوع نفت، اینا مسائلی است که متاسفانه دوستان عزیز ما در اپوزیسیون کمتر بهش پرداختن. بنابراین ما چون ریشه ها رو نمیدونیم، هی ظاهری یه چیزی میبینیم، از امروز به اون روز یه چیزی تفسیر میکنیم. اگر بدانیم که چرا در دکترین امنیت استراتژیک آمریکا مسئله نفت اینقدر مهمه و در اینجا از بین 9 کشور 2 تاش ونزوئلا و ایران کشورهایی هستن که باید تبدیل به کشورهای به اصطلاح حوزه دوستی با آمریکا باشن، متوجه میشیم که بحث آمریکا رژیم چنج نیست. معنیش این نیست که دنبال رژیم چنج نیست، معنیش این هستش که الان فعلا میخواد همین نظام که به نظر میرسه در وطن فروشی واقعا شاگرد اول خوبیه، خیلی پسر خوبیه، در غارت منابع کشور حرف نداره. خب چرا ما اینو ول کنیم؟ حالا بریم سراغ آقای امیری که حس وطن پرستی داره، ممکنه یه دوتا طلب هم داشته باشه. خب اینا که هستن، از این نوکر بهتر چی؟ فقط یه ذره پررو شده، خب دوتا کشیده میذاریم تو گوشش آدم میشه، یه ذره حقوقشو کم میکنیم آدم میشه، آدم که شد بهش میگه آره ببین الان که نوکر من شدی بیا اینم این منافرم بهت میدیم و این کارم خواهند کرد.
بله جناب دکتر، حالا به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین در رابطه با اینکه نظام متعارفی به سر کار بیاد، متعارفی که در واقع در جهت منافع آمریکا باشه نه در جهت منافع ملی در واقع مردم باشه یا کشور باشه. خب و اگه قرار باشه یه همچین نظامی بر سر کار بیاد، نفعش برای مردم ایران چه خواهد بود؟ آیا مردم ایران باید بپذیرن که به هر حال زیر سلطه آمریکا برن و به هر حال انقلاب اگر در اینا اتفاق افتاده چه خوب چه بد، یک بخشش به خاطر استقلال کشور بوده، به هر حال این بخشش چی میشه به نظر شما؟
ببینید دقیق بفرمایید، عرض کردیم آمریکا یک دولتی میخواد نوکر و نوکر سفر دیگه، این تشخیصش با ملته که میخوان در حکومتی زندگی کنن که میدونن اینا نوکر آمریکا و هیچ علاقه و عرق ملی هم درشون نیست، بنابراین سرنوشت ملتشون برشون اهمیت داره. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم این هستش که ممکنه این وسط بعضی انسان‌های فرصت طلب بگن بابا هر کی نوکر آمریکایی شده وضعش خوب شده، بذار ما بریم گور پدر دنیا این چند روز راحت زندگی کنیم. نه عزیز جان، اینطوری نیست. این فرمول جادویی نیست، کما اینکه شما میبینید مثلا در عراق هم آمریکایی‌ها هستن ولی اوضاع همچین فرقی نکرده. این خبران نیست. نوع حکومتی که آمریکایی‌ها رو سر شما میذارن با توجه به ظرفیت مبارزات اجتماعی فرهنگی شماست. اگر شما انسان‌های تابع و دور از جون ایرانی‌ها گوسفند مآبی باشید، رژیم بالا سرتون میذارن مثل آخونده، حالا ممکنه کراوات بزنن، ولی تنها چیزی که دارن جیب خودشون رو پر بکنن. کما که همین نظام مگه کم پول در اختیارش بوده عزیز؟ این نظام از سال 1357 تا 1397 ظرف 40 سال نزدیک به 1,600,000,000,000 درآمد داشته. این رقم یعنی 1,600,000,000,000 درآمد ارزی داشته عزیز. کجا رفته؟ دزدیدن، خوردن، مملکت رو غارت کردن. این غارت ادامه پیدا خواهد کرد. برای این تصور این که آها ارباب اینا از اروپا و روسیه و چین عوض شد، الان یه ارباب دارن به آمدرام آمریکایی، آمریکایی هم نمیدونه چقدر با معرفتن. اصلا این خبران نیست، اینا بیشتر افکار ساده لوحانه است. برای من به شخص توصیه به این هستش که دوستان در چنین شرایطی که نظام در بدترین وضع قرار داره باید دست به امر سازماندهی و براندازی نظام بزنن. اینجا بدون رو دروازی از میکنیم براندازی خونین خواهد بود. برای این که خون از دماغش که نیاد و فلان نمیشه اینا حرفه، اما معنیش نیست که ما کسی رو بکشیم یا مردم کسی رو بکشن. مردم آدم کش نیستن که، ولی مطمئن باشید آخوندا و نوکرانشون مقاومت میکنن. این مقاومت خونین خواهد بود و طبیعی است که ملت ما هم دست به اسلحه ببره از جان خودش دفاع بفرمایید.
تشکر از شما جناب دکتر. میخوام در رابطه با بحثی که در چند روز اخیر از طرف آقای روحانی مهلت 60 روزه ای که به اروپا دادن صحبت کنم. نتیجه این در واقع مهلت چی بوده و خواستشون در رابطه با این 60 روز چی هستش؟
بله، من از روز اول میدونستم که این حرف بی موردیست. به شما عرض کردم دیگه، ببینید این مقاومتی که اینا میگن یعنی دفع الوقت، مقاومت ندارن، هیچ کاری ازشون برنمیاد. اینو به شما عرض میکنم، دفع الوقت میخوام بکنن. برای اون صحبت و اون روز گفتن که یه جستی بگیرن. امروز از من نپرسید، از آقای حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن بپرسید. ایشون امروز یه مصاحبه کرده و گفته، اینم جواب آقای روحانی، ایران میگوید پس از ضرب الاجل 60 روزه خارج از چارچوب برجام عمل نخواهد کرد. اینم خبریست که آمده، یعنی هیچ. برابر این میگه شاهد از غیب رسید. ما گفتیم اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فقط میتونن امیدوار باشن که دفع الوقت کنن. و اتفاقا این داستان دفع الوقتشون هم آمریکایی‌ها خیلی خوب خواندن، ولی چجوری عمل خواهند کرد؟ برخلاف اون شلوغ بلوغی که آقای جان بولتون کرد و نیرو فرستاد و ارتش فرستاد و گفتن فقط 20,000 نفر میفرستیم، اتفاقا بعضی از جنرال های با اطلاع و با آگاهی ارتش آمریکا به آقای ترامپ اعلام کردن که آقا عجله نکن، شما اجازه بده این تحریم های اقتصادی پیش بره. اینا خودشون میان چهار دست و پا و پای حضرت عالی رو خواهم بوسید. و الان این هست. بنابراین شلوغ بلوغی ها یواش یواش میره کنار، واقعیت ها میاد بیرون. این مهلت 60 روزه که داده بودن دارن اعلام میکنن که آقا درسته، ما 60 روز فرصت دادیم، گفتیم یک کارهای عجیب غریبی میکنیم که ممکنه خروج از برجام هم بخشی از اون باشه، اما الان آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن میگه که چنین خبری نیست و ما آقای روحانی غلط کردی همچین حرفی زد. برای اونو من خیلی جدی نمیگیرم.
بله، البته خب آقای صالحی در رابطه با برجام صحبت کردن، آقای صالحی در یکی از مصاحبه‌هاش اشاره مستقیم کرد که اینا در مورد برجام هم به هر حال برجام رو نقض کردن و اون رکتور اتمی که در به اصطلاح عراق بود و اونجوری که اونا میگفتن به نوعی کلک زدن به آمریکا یا به جوامع بین‌المللی و گفتن که ما اونجا رو بتون نریختیم و آماده هستش و هر موقعی که بخوایم میتونیم دوباره اون رو راه اندازی کنیم. به نظر شما توانایی اینو دارن که دوباره راه اندازی کنن؟
جناب امیری عزیز، میگن مولا نصرالدین روی سکوی نشسته بود، خسته بود. یه نفر اومد رسید بهش گفت مولا چرا نشستی؟ خواست سر به سر این بذاره، پاشد گفتش که آخه اون خونه، دو تا خونه اون برتر میخوان نظری بدن، من منتظر. اون آدم فوری رفت دم اون خونه وایسی، یه نیم ساعتی گذاشت دید آقا یه صفحه طولانی شد، رفت به یکی گفت آقا چه باسی اینجا باشید؟ ای بابا خبر نداری، اینجا میخوان نظری بدن. مولا خیلی عصبانی شد، رفت جلو با اون نفر اول دعوا کرد که من اول اینجا بود. این داستان ها خودشون میگن، خودشون هم از خودشون به اصطلاح تعریف میکنن که آقا نمیدونی چه کلکی به اینا زدیم. نه عزیز، همه ما دیدیم، فیلمش هم دیدیم که اونا دفنش کردن تموم شده. و اینا شما عرض بکنم جرأت ندارن کاری خلاف اون بکنن. اگه کرده بودن که الان اون میدونید دیگه بازرس های سازمان ملل در کشور اینا تکون بخورن زیر نظر دارن. این داستانا داستانای این لاتباتایی که کتک میخورن بعد میان واسه دوستاشون تعریف میکنن که آقا نمیدونی چه جور زدمش. از این داستاناست، به اینا اصلا توجه نکن. اینا حالا من واقعا شوخی نمیکنم، اینها اکثر قریب به اتفاقشون از همین لاتاب و چابوکشای کنار خیابون بودن که با پیروزی جمهوری اسلامی به دلیل ارتباطی که با روحانیت داشتن اومدن جلو. حالا امروز یکی وکیل شده، یکی وزیر شده، یکی نمیدونم چیز سازمان انرژی اتمی شده، بعضی از اینا هم فرستادن خارج، دوره چیزی دیدن گذاشتن اونجا. خیلی رو حرف اینا حساب نکنید.
بله جناب دکتر، در رابطه با اروپا صحبت کردیم.
جناب امیری عزیز بذارید خیلی عذر میخوام، من زیاد از لقب و اینا به اصطلاح لذت نمیبرم. من اسمم افتخاری است، اگر خواستید خیلی به من محبت کنید یا آقا هم بگید ممنونم، اونم نگفتید ممنون میشم. دکتر اینا یه جوری میشه، بله شهروندگان شما بگن که یه نفر از کره مریخ آمده و همه چی میدونه. ضمن اینکه همه این مطالبی که من عرض کردم 95% مطالبی است که در اینترنت هست، دوستان میتونن سرچ کنن. من کار خاصی نمی کنم، حالا شاید با دلیل اینکه در این کار مدتی بودم می توانم به قول معروف لا بلای خبرها رو بخونم و من هم در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. جناب افتخاری، شما خب به هر حال یه تحصیل کردین، دکترای اقتصاد داریم ما در جمهوری اسلامی، کسایی داریم که ببخشید اصلا سوادی ندارن، بهشون لقب دکتر میدن و مهندس میدن و اجازه بدید ما هم این کارو بکنیم دیگه با شما.
یکی از دلایلی که من میگم این کارو نکنید همینه.
درست میگی.
در جمهوری اسلامی طرف گفتن دکتر، احتمال بدید سوادی نداشته.
همون این
فقط بله، میخواد خودمون عقده بی سوادی خودش رو یه جوری بپوشونه.
لقب دکتر هم خراب کردن به قول شما.
در آمریکا فقط به کسانی که در امر پزشکی بودن و پزشکن میگن دکتر. مثلا عرض میکنم حتما شاید اطلاعات دارید،
بله بله،
آقای پومپیو ایشون هم دکترا داره، ولی شما نشید بگن دکتر پومپیو. خانم رایس وزیر امور خارجه آقای جورج بوش ایشون هم دکترا داره، استاد دانشگاه هم هست، پروفسوره، ولی شما هرگز نشید بگن خانم دکتر رایس. مثلا این القاب و اینا برای ما کشور جهان سومیاست که چیز عجیبیه و بعضی همون هم لذت میبریم. برابر میبینید آقای احمدی نژاد هم میشه
دکتر احمدی نژاد. ما شما جناب افتخاری صدا میکنیم. آقای افتخاری، در رابطه با اروپا صحبت شد و شما به اشاره کردید که خب به هر حال اگه قرار باشه دوباره ایران در برجام بمونه، با توجه به سخنانی که سفیر ایران در لندن بهش اشاره کرده، اگه قرار باشه اروپا کمک کنه به ایران و چه سازوکاری رو میتونه داشته باشه، چجوری میتونه به جمهوری اسلامی کمک کنه در رابطه با مبادلات اقتصادی؟
ببینید عمده نگرانی اتحادیه اروپا، چین و روسیه از بین رفتن این نظام و در نتیجه از بین رفتن منافعش که ظرف 40 سال گذشته به مرور توانستن در ایران داشته باشن. بنابراین این نکته خیلی مهمه که به اصطلاح دقت کنیم. اینها دلشون میخواد این نظام بمونه، بنابراین دلنگرانی اونها این هستش که این نظام حماقت کنه و با آمریکایی‌ها به توافق نرسه و یهو به جایی برسه که آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن که این نظام رو بالکل کنار بذارن، گروه جدیدی رو بیارن که حالا همه چی باید از صفر شروع بشه دیگه. این گروه جدید قطعاً مورد وسوق آمریکایی‌هاست، ولی معلوم نیست که مورد وسوق اروپا و چین و روسیه هم باشه. که حالا چین و روسیه ممکنه بگه آقا به مرور باش رابطه برقرار میکنیم، آدماشون رو میخریم، یواش یواش ازشون قرارداد میگیریم، بله، ولی این خیلی چیز جالبی نیست که همه ترجیح میدن همین آدم فروش ها، همین خائنین، همین دوست ها سر کار باشن. حالا چهره ها عوض بشه، عرض کردم چهره ها که برای اینا فرق نمیکنه.
کاملا
بنابراین باید از این موزه به موزه اروپا و روسیه و چین نگاه کرد. در این وسط روسیه و چین شاید سهم مهمتری داشتن، ولی به نظر میرسه در توافق پنهانی با آمریکا روس‌ها سهم خودشون رو سوریه دیدن و ایران رو به آمریکایی‌ها گفتن به شرط که سعی کنید نظام عوض نشه با همینا شما به توافق برسید. به هر حال میدونید دیگه آمریکا و روسیه و چین و اروپا اینها شطرنج بازانی هستند که مهره میدن مهره میگیرن.
کاملا
مثلا کشورهای کوچکن که حالت دست قرار میگیرن. حالا اگر کشوری احیانا مستحضر شد به پشتیبانی ملتش، همه این قولا ازش میترسه، اینو بدون رو درواسی هست.
درست.
و بنابراین ما تا وقتی که حکومت‌های وابسته نوکر صفت و بدون پشتوانه در ایران داریم، همین آش و همین کاسه است. مگر اینکه واقعا همت کنیم از بین جوانان دلیری که در داخل کشور هست بتوانند با یک سازماندهی در کنار افرادی که باز هم عمدتا در ایران هستند و با تجربه هستند، با سابقه هستند، مرتب میرن زندان میان بیرون و الان یواش یواش مورد وثوق جامعه قرار میگیرن، کاری بکنن کارستان و یک نظام مردمی در ایران سر کار بیاد. به شما عرض میکنم نظامی که مستحضر به پشتیبانی ملت باشه، اینا جرأت ندارن باش درگیر بشن و بلافاصله میرن سراغش و سعی میکنن با اون کشور رابطه دوستانه برقرار.
درسته، ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال مردم ایران، نه مردم ایران، تمام مردم دنیا یعنی لایقی هستن که زندگی خوبی رو داشته باشن، به خصوص در کشور ما که کشور بسیار ثروتمندی هم هستش و متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم رو میبینیم که چقدر تحت فشار هستن. جناب دکتر، به عنوان سخن پایانی اگر موضوعی رو میدونید که میخوام بهش اشاره کنیم بفرمایید، و در رابطه با هفته آینده اگر به ما قول بدین دوباره در رابطه با اون موضوعی که بهش اشاره کردیم و چگونگی اینکه چرا آمریکا میخواد نفت رو در دست خودش بگیره و قدرت نفتی دنیا باشه رو در هفته آینده با شما گفتگو داشته باشیم.
بله، با کمال میل من حتما سعی میکنم هفته آینده در خدمتتون باشم. امیدوارم هستم که عرایض من مورد توجه شنوندگان قرار بگیره. عرض خاصی ندارم، فقط درخواست میکنم از دوستانی که این برنامه رو میشنوند از طریق رادیو پارس وارد بحث و گفتگو بشن و حالا میتونید حتی صحبت ها رو برای شما بفرستن، جنابالی زحمت بکشید یک لیستی از سوالات و احیانا اظهار نظرها داشته باشید. اگر کسی دوست داره با من در این موارد دیبیت کنه، بحث کنه، البته خب بشناسیم بدونیم که در چه سطحی با هم صحبت میکنیم، یه سطحشون خیلی بالاتر از من باشه اون وقت برنامه بیارزش میشه. اگر این باشه من با کمال میل، چون من نمیام فقط صحبت بکنم و یه چیزی بگم برم، امیدوار هستم که اون رسالتی رو که برای خودم قائلم، یعنی احیانا انتقال دانشی که دانش ناچیزی که دارم ولی میدونم با اطمینان بگم که روش کار کردم و توتیوار نیست، اینها نتیجه 10 سال تحقیق و تجربه من هست، با یه همچین مطلبی آماده هستم که با دوستان بحث و گفتگو کنیم، رسالت روشنگری رو با همدیگه پیش ببریم.
سپاسگزارم از شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
من از شما و مسئولین رادیو پارس بسیار سپاسگزارم. به همه شما عزیزان بدرود.
بدرود.
شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه میشنویم از طاهره فلاحتی به نام ایران کجاست؟
Thank you.
شنوندگان ارجمند، در ماه رمضان قرار داریم و حرکت هایی در ایران میشه که در کشورهای دیگه این اتفاقات نمیفته. یک هموطنمون میگه که برادرشو 4 روز به خاطر اینکه آب نوشیده گرفتن و هیچ خبرم ندادن که اینها بدونن کجا هستش. صداشونو ما با هم میشنویم.
سلام. 4 روز برادرم نیست شده. با خدا همه جا رو گشتیم، پدرمون نرومده. همه جا رو گشتیم، همه جا رو که هر جایی که فکر کنین، همین قبرستون، بهش، هر جایی که بگیم، بیمارستان، پدرمون نرومد. بعد 4 روز زنگ زدم میگن 2 میلیون بدین تا ولش کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آب خورده تو کوچه. خب لامصب میبری اطلاع بده 4 روز بردی، به خدا پدر پیرم پدرش در اومد. آخی چه رسمیه، چه مملکتیه آقا، شاید نمیتونه روزه بخوره، شاید مریضه، شاید کارگره، شاید مسافره، خوی ازش بپرس. چهار روز بردیم بدون هیچ آب و غذایی نگرش داشتیم مجازاتش کنیم. آخه برای چی پدر ما رو در آوردین حضرت عباسی؟ پدرمون رو در آوردین، پدر ما رو در آوردین، جزیره فروختین، خلیج فارس فروختین، عرب اومدن تو ایران دارن قلدری میکنن، چه کار دارین میکنین با ما؟ بسته.
بله، ولی خب متاسفانه این رژیم مثل این که وقتی صدای مردم بشنوه که دیگه دیر باشه، خیلی ملت آسی شدن. یک بختیاری هم داره بونم بازی.
آخه آسمو یو چه حرفیه که تو زیری؟ ایما مردم خوزستان چه گناهی کردی که خدا خو عذاب مونده؟ خدا خو فقط مردم خوزستان عذاب ده؟ دوزی کردیم؟ خزی کردیم؟ یا مال ملت و دولت خردیم؟ یا مال مفت خردیمه؟ یا دکل نف بردیمه؟ نفکش بردیمه؟ یا حقوق 100 میلیون گیریمه؟ یا تش نویم به بیت المال؟ آخه ما چه کردیم؟ یا استان بدبختی 8 سال جنگ تعامل کرد، بیکاری رو تعامل کردیم، صاحب نفت و گازی مملکتیم، پیو چه حرفیه که تو زیری؟ عذاب الهی یا عذاب الهی نیه؟ یا زبی مدیریتی عیسی مسئولینه؟ یا زبی تدبیری عیسی مسئولینه؟ ایما یه عذاب الهی بیشتر نکشیم، خواب یونه که عیسی بالا سر ایمانیم.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش.
بله، روی سخنش با روحانی بود که در مورد عذاب الهی صحبت کرده بود و واقعا مردم جورشون به لب رسیده از دست این رژیم جنایتکار.
اجنبی بیگانه را دعوت به ایران کرده است، دشمن خونی در این کاشان مهمان کرده است. دشمنان را که چو خودشان دزد و رزل و قاتلند، وارد ایران به عنوان مسلمان کرده است. هر که حرف حق زند شیطان بخواند، کی ولی آنچه او هر دم کند بیچار شیطان کرده است. خاک پاکم را 40 سال است با بیداد و زور بی شرافت بر همه مانند زندان کرده است. هر حکومت که پلید و پست بوده در جهان، به خدا که این حکومت بدتر از آن کرده است. ثروت این مملکت را چون کسافت کاریش بی شرف زیر عبای خیش پنهان کرده است. گر نرانیم از وطن یاران همین ملای پست، چشم تا بر همزنی این خانه ویران کرده است. تازه بعد از این که گم شد گورشان، بینی چه ها این رژیم بی پدر با خاک ایران کرده است.
توجهتون رو به یک خبر کوتاه هم جلب میکنم که واکنش قاطعانه دولت افغانستان به پولشویی سپاه بوده که بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که جواز فعالیت آریان بانک، تنها بانک وابسته به رژیم ایران در افغانستان، را لغو کرده است. آریان بانک با سرمایه گذاری مشترک بانک های ملی و صادرات در سال 2004 آغاز به کار کرد. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به BBC گفت که آریان بانک به دلیل اینکه قانون و مقررات وضع شده دولت افغانستان درباره بانکداری را رعایت نمی کرد و از دستورات بانک مرکزی سرپیچی می نمود، جوازش لغو شد. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه ای از حامد همایون به نام خدا هست. برنامه رو به پایان میرسونیم.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، امشب سر هر کوچه خدا هست.
خدا هست و خدا هست، خدا هست و خدا هست و خدا امشب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید و بخندید. شب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال، به برباد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید.